پیش بینی کرد و نوشت در سال پیش رو دلار آمریکا در مقابل سایر ارزهای جهانی ضعیف‌تر خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
منابع خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار مهیب در کیف پایتخت اوکراین و استانهای خارکیو، سومی و بخشای از استان زاپوروژیا تحت کنترل نیروهای اوکراینی خبر دادند. تا کنون جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است. پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پیام سال نو میلادی گفت روسیه پیروز درگیری در اوکراین خواهد بود. اما همزمان با پیشروی‌های روسیه در خاک اوکراین، زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت توافق صلح با روسیه 90% آماده است، اما آن 10% باقی مانده همه چیز را در خود دارد.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. سپاهان و استقلال امروز آخرین بازی نیم فصل لیگ برتر فوتبال را در اصفهان برگزار میکنند. این بازی موقت است هفته دهم ساعت 17 با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه نقش جهان آغاز میشود و بنابر اعلام رئیس فدراسیون فوتبال حضور تماشاگران در آن بلامانع است. در جدول سپاهان با 30 امتیاز صدرنشین است، استقلال با 22 امتیاز زده ششم را در اختیار دارد و در صورت پیروزی نیم فصل را با ایستادن در پله سوم جدول به پایان خواهد رساند. تیم فوتبال امید ایران که اردوی آمادگی خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا در امارات برپا کرده است، امروز در دیداری دوستانه برابر تیم امید چین سفارایی می‌کند. شاگردان امید روانخواست 13 دی برای حضور در جام ملت‌های کمتر از 23 سال آسیا دبی را به مقصد جده ترک می‌کنند. هفتمین دوره جام ملت‌های فوتبال امیدهای آسیا از 16 دی در عربستان آغاز می‌شود و تیم ایران در گروه سی با کره جنوبی، ازبکستان و لبنان همگروه است. با پایان مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا در مراکش، تکلیف 16 تیم راه یافته به دور حذفی مشخص شد. بر این اساس در مرحله کشم نهایی رقابت‌ها که طی روزهای 13 تا 16 دی برگزار می‌شود، مصر با بنین، مالی با تونس، سنگال با سودان، آفریقای جنوبی با کامرون، نیجریه با موزامبیک، ساحل آج با بورکینافاسو، الجزایر با کنگو و تانزانیا با مراکش روبرو می‌شود. هفته دهم لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با 4 مسابقه به پایان میرسد و طی آن ساندرلند با منچستر سیتی، لیورپول با لیدز، برنتفورد با تاتنهام و کریستال پالاس با فولام دیدار میکنند. در دیدارهای آغازین این هفته از رقابت‌ها آرسنال با برد پرگل 4-1 برابر استون ویلا در صدر جدول 45 امتیازی شد و تیم‌های منچستر یونایتد و چلسی در خانه برابر ولورهمپتون و بورنموث متوقف شدند. و روبرتو کارلوس، ستاره سابق رئال مادرید و تیم ملی فوتبال برزیل، به دلیل مشکل قلبی در بیمارستان بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت. روبرتو کارلوس 52 ساله یکی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال است که با تیم ملی برزیل قهرمان جام جهانی 2002 شد و با رئال مادرید فاتح لیگ قهرمانان اروپا در سالهای 1998، 2000 و 2002 شد. سپاس از همراهیتون.
صادرات کشورمان به کشورهای قاره آفریقا در 8 ماهه امسال با رشد 77% در مقایسه با مدت مشابه پارسال به 849 میلیون دلار رسید. کنیا، غانا، آفریقای جنوبی، سومالی و تانزانیا 5 مقصد مهم صادراتی کشورمان در این مدت بودند. در این حال همچنان ظرفیت‌های تجاری زیادی برای فعالان اقتصادی کشورمان در تجارت با کشورهای این قاره وجود دارد.
تقویت پیوندهای تجاری با قاره‌ای که به سرزمین فرصت‌های تجاری شهره است. فرانسیس ملووی، سفیر آفریقای جنوبی در تهران:
ایران مزیت نسبی بسیار بالایی داره در مقایسه با سایر کشورهایی که بخوان در آفریقا حضور داشته باشن.
بر اساس آمار گمرک، تجارت غیر نفتی کشورمان با کشورهای آفریقایی روندی رو به افزایش داشته. محمد رضا سفری، مدیر کل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت.
صادرات ما به آفریقا در 8 ماهه ابتدای امسال 849 میلیون دلار بوده، نسبت به مدت مشابه سال قبل 77% افزایش پیدا کرده.
کنیا، غنا، آفریقای جنوبی، سومالی و تانزانیا به ترتیب 5 مقصد صادراتی ایران به آفریقا در 8 ماهه امسال بودند.
برای آفریقا معادن زیادی داره و خرید ماشین‌آلات ایرانی یک قدم بزرگ برای گسترش تجارت بین ایران و قاره آفریقا.
مسئله ساختمانی و به ویژه کاشی سرامیک که تولید کننده اصلیش در ایران استان یزد هست.
با این وجود کارشناسان معتقدند در بازار 1500 میلیارد دلاری آفریقا سهم کشورمان در حد انتظار نیست.
با توجه به توان رقابتی شرکت‌های ما و بازاری که پیش روی ماست، این عدد قابل قبولی نیست.
افزایش مبادلات تجاری با قاره آفریقا زیرساخت می‌خواهد و نبود این زیرساخت‌های حمل و نقل اکنون یکی از مشکلات است. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
بخش بزرگی از صادرات ما غیر مستقیم انجام میشه.
و مشکل دیگر، مهدی حسینی، رئیس مرکز تجاری ایران در ساحل عاج:
عدم شناخت کافی از همین حوزه فعال آفریقا بوده.
برخی از کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی هم سال‌هاست غیر فعالند، مثل الجزایر با 10 سال توقف و یا ساحل عاج با 18 سال.
در برگزاری کمیسیون مشترک، خب سی جی یا 40 دستگاه ما درگیر هستن که خب ما با همه اون دستگاه حالا به عنوان مثال مکاتبه داریم. یک نیاز جدی هست که دستگاه‌های ما هم اولویت قرار بدن این حوزه را و همین که یک عمق بخشی بدن به موضوعاتی که با کشورهای آفریقایی دارن.
و در این مسیر باید
شرکت‌های ما بتونن با فعالین اقتصادی و شرکت‌های آفریقایی تماس داشته باشن.
در چشم انداز همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی، رسیدن به رقم 10 میلیارد دلار همکاری تجاری هدف گذاری شده که لازمه اون رفع موانع و مشکلات موجود با همکاری و مشارکت توأمان دولت و بخش خصوصی است. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما.
ناظر گمرکات خوزستان گفت 15,329,000 تن کالا به ارزش 4,562,000,000 دلار طی 9 ماهه امسال از گمرکات خوزستان به کشورهای هدف صادر شده است. مرز شلمچه یکی از 13 مرز خوزستان است که رونق صادرات و واردات را به همراه داشته است.
پایانه تجاری شلم، صفحه خودروهای حامل بار نشان می‌دهد روند صادرات و واردات افزایشی است.
از کنوج استان کرمان اومدیم مرز شلمچه بارمون هم خیار صادر میشه به عراق.
عراقی‌ها که برای خرید به نقطه صفر مرزی آمدند میگویند مشتری پروپاقرص کالاهای ایرانی هستند.
محصولات کشور ایران با کیفیت بالا و قیمتی نسبتاً مناسب هستند که ما از آنها استقبال ویژه میکنیم.
مرز شلمچه یک کوریدور یا مسیر راهبردی اقتصادی مهم است که میتواند غرب و شرق جهان رو به هم متصل کند. کیه فرودگاه بین المللی آبادان به این مرز و ساخت راه آهن شلمچه بصره سبب افزایش حضور بازرگانان و رونق صادرات و واردات شده است.
بار پیاز از قدرجان اصفهان بار زدیم برای مرز شلمچه، بار محمد شفیعی برای صادرات برای کشور عراق.
از اهواز اومده بارمون، بیشتر ماشی دومی از اسفول اومده، خیار اومد، فلفل اومد، انار، سیب برای عراق صادر میشه.
امیر علیزاده، سرپرست گمرک شلمچه:
صادرات گمرک از مرز شلمچه در مجموع 726 میلیون دلار به وزن 3 میلیون تن کالا انجام شده است.
خوزستان 13 گمرک دارد که در 9 ماهه سال جاری با صادرات 15,329,000 تن کالا و واردات 14,275,000 تن کالا زمینه رونق اقتصادی و تعامل پایدار میان ایران و کشورهای همسایه را فراهم کرده. سید مجید هاشمی، مسئول لوجستیک پایانه مرزی شلمچه:
از شهرهایی مثل اصفهان، یزد و کرمانشاه و محصولاتی که هست بیشتر مساله ساختمانیه مثل سرامیک، کلینکر میاد، کالای مثل آهنالات اینجا تخلیه بارگیری میشه.
مسئولان میگویند برای رشد و افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی توجه ویژه و بیشتر به مرز شلمچه یک اولویت مهم است. پیش بینی شده با ادامه روند صادرات تا پایان امسال میزان ارزآوری به کشورمون به 1 میلیارد دلار برسه. مریم اطراق آبادانی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
خب قبل از اینکه از اوضاع آب و هوای کشورمون مطلع بشیم، گزارشی بشنوید از وضع ذخیره آب سدهای استان فارس. خدمتتون عرض کنم که حدود 30% از حجم سدهای فارس در سامانه بارشی هفته گذشته آبگیری شد. مدیر عامل آب منطقه فارس در خصوص وضعیت ذخیره آب در سدهای فارس گفت حجم کل ذخیره پشت سدهای استان حدود 950 میلیون متر مکعب است که معادل 29.4% ظرفیت سدها است.
آبگیری حدود 30% از حجم سدهای استان فارس بعد از بارندگی‌های خوب در سامانه بارشی هفته گذشته.
در واقع حجم آب ورودی پشت سدامون ناشی از این سامانه که پشت سد گذاشتیم 98 میلیون متر مکعب بود که بیشترینش مربوط به سد سلمان فارسی 58 میلیون متر مکعب، سد هایقر 10 میلیون متر مکعب، سد تنگاب در واقع 10 میلیون متر مکعب و مابقی سدا هم در واقع 10 میلیون متر مکعب بود.
مدیر عامل آب منطقه فارس در جمع خبرنگاران این را هم گفت. هرچند بارندگی‌ها نسبت به مدت مشابه پارسال خوب بوده، اما همچنان ذخیره سدها شرایط مطلوبی ندارند.
استان 10 سد رو در دست بهره برداری داریم. حجمی که میتونن ذخیره کنن 3 میلیارد و 81 میلیون متر مکعب هست. در حال حاضر 905 میلیون متر مکعب حجم آبی است که پشت سدها هست. البته باید توضیح بدم خدمتتون که از این میزان یک بخشی مربوط به پایداری و حجم مرده است که آن چیزی که باقی ماند نزدیک به 424 میلیون متر مکعب حجم آب قابل استفاده است.
آقای بعدی همچنین از آبگیری تغذیه های مصنوعی در سطح استان فارس هم خبر داد.
از مجموع 83 تغذیه مصنوعی که ما در سطح استان در واقع ساختیم، ناشی از این سامانه بیش از 30 میلیون متر مکعب هم در واقع تلندازی یا ذخیره آب توسط تغذیه مصنوعی انجام شد.
مدیر عامل آب منطقه فارس گفت متاسفانه در این سامانه بارشی شرایط آبگیری سد درودزن که بخش زیادی از آب شرب شیراز را تامین می‌کند قابل توجه نبوده.
نزدیک 8 میلیون متر مکعب در واقع اضافه نشد به حجم سد. امیدوارم که با سامانه‌هایی که پیش‌بینی شده و بارش‌های آتی در واقع این حجم افزایش پیدا بکنه.
آقای بدری گفت برای حفظ منابع آبی موجود مجموع اقداماتی از جمله نصب کنتورهای هوشمند برای چاهای کشاورزی، استفاده از آب‌های غیر متعارف شامل پساب و همچنین آب دریا برای صنایع و اجرای الگوی کشت و صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی را در دستور کار داریم. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد با ورود سامانه بارش جدید از شمال غرب کشور، بارش برف و باران از عصر امروز در برخی استان‌های این مناطق آغاز می‌شود. برای اطلاع از اوضاع جوی کشور ارتباط برقرار کردیم با آقای نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نقشین سلام، روز شما بخیر، در خدمت شما هستیم. می‌شنویم گزارش شما را از وضع هوای مناطق مختلف کشور.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای صالحی، خدمت شنوندگان خبر رادیو ایران هم عرض سلام دارم.
درود بر شما.
در این ساعت بارش برف رو از ایستگاه چالدوران گزارش داریم که دید افقی در این ایستگاه به 300 متر کاسته شده. وزش باد شدید رو در استانهای اردبیل، همچنین خداونده زنجان، جیرنده در گیلان، نمین استان اردبیل و شازند استان مرکزی، همچنین درود در استان لرستان گزارش شده. باد شدید در این مناطق آغاز شده و امروز انتظار داریم که سامانه بارشی از سمت شمال غرب وارد کشورمون بشه. آذربایجان‌های غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، بخشایی از زنجان، کرمانشاه، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ارتفاعات شمال شرق خوزستان، البرز مرکزی بارش برف و باران رو خواهند داشت همراه با وزش باد. فردا هم علاوه بر این مناطق در گیلان، مازندران، گلستان و قزوین هم پیشبینی بارش کردیم. بارش‌های پراکنده‌ای هم فردا در تهران، استان مرکزی، قم، ایلام، البرز، خراسان شمالی و شمال خوزستان خواهیم داشت. همچنین بارش ها به ارتفاعات سمنان و غرب اصفهان هم کشیده خواهد شد. روز شنبه با عبور این موج و تضعیف سامانه بارش ها محدود میشه به استان های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی و نقاطی از لرستان، مرکزی، قم، تهران، البرز، قزوین و ارتفاعات زاگرس مرکزی. و برای قسمت‌هایی از مرکز، شرق و شمال غرب هم باز بارش‌های پراکنده‌ای رو انتظار خواهیم داشت. خدمت شما عرض کنم که کاهش دما هم از فردا آغاز میشه.
بله.
و برای شمال غرب کشورمون کاهش دما رو خواهد داد، همچنین برای سواحل شمال کشورمون و فردا و شنبه دریای خزر مواج و متلاطم میشه، اواخر وقت شنبه و یک شنبه هم خلیج فارس رو مواج و متلاطم پیش بینی میکنیم.
درست.
برای تهران هم پیش بینی میکنیم که تهران فردا بعد از ظهر افزایش ابر داشته باشه، بارش های پراکنده ای هم فردا شب در تهران رخ خواهد داد. برای مناطق شمال تهران بارش میتونه به شکل برف باشه و برای روز شنبه هم تهران گاهی بارش پراکنده خواهد داشت. از نظر دمایی امروز بیشینه دمای تهران میتونه به 8 درجه برسه، فردا 9 و روز شنبه 6، یک شنبه 5 درجه بیشینه دمای تهران خواهد بود.
بله،
خواهش میکنم.
خیلی مشکرم آقای نقشینه،
سلامت باشید.
با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:22 است. خیلی متشکریم از همراهیتون. عصر بخیر، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
قهرمان ایران.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض میکنم. روز 19 شهریور سال 1373 در منطقه اشتهارد کرج متولد شد و در پست وینگر چپ به یکی از بهترین بازیکنان فوتبال ایران تبدیل شد. مهدی ترابی ابتدا به فوتسال می پرداخت و سال 1390 آقای گل مسابقات کشوری شد و حتی به تیم ملی فوتسال جوانان ایران هم دعوت شد. مهدی ترابی در همان روزها مسیر زندگی ورزشیش رو تغییر داد و با قبولی در آزمون فنی تیم فوتبال سایپا به این باشگاه فوتبال ملحق شد. مهدی ترابی توانایی‌های خود رو از تیم نوجوانان سایپا به خوبی نشان داد و سال 1391 به تیم بزرگسالان این باشگاه راه یافت. البته مهدی ترابی طی دو فصل اول بازی در لیگ برتر با پیراهن نارنجی پوشان نتوانست گلزنی کنه، اما در چهاردهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر پاش به گلزنی در این باشگاه باز شد. مهدی ترابی سال 1397 به تیم پرسپولیس پیوست. او دو سال بعد مدت کوتاهی برای العربی قطر بازی کرد و بهمن ماه سال 1399 دوباره به جمع سرخپوشان بازگشت. بهترین فصل مهدی ترابی در رقابت‌های لیگ برتر فصل 17 این مسابقات بود که توانست 10 گل برای پرسپولیس به ثمر برسونه و حدود 2400 دقیقه برای این تیم به میدان داره.
زکیا، مهدی ترابی، خود ترابی، مهدی ترابی، گل توی دروازه. یه گل وحشتناک زد مهدی ترابی. الماس ترکیب پرسپولیس اینجا درخشید.
مهدی ترابی سال 1403 به تیم تراکتور تبریز ملحق شد و در این تیم هم توانایی‌های خود رو به خوبی نشان داد.
57مین دقیقه بازی میخواد که تو برن و از ارسالش استفاده کنن. مهدی ترابی ارسالش انجام میده رو دروازه و تو بیکه اونجا یه تیکه تبدیل به گل میشه. تبدیل به گل میشه مهدی ترابی. نتیجه بازی یکیچ میکنه. چه ضربه ای زد.
ترابی طی سالهای 1394 تا 1403 در 51 بازی برای تیم ملی ایران 7 گل زد.
سمت چپ زمین توپ را ناقص دور میکنن بازیکنان نیکاراگوئه. حالا فرصت برای ما و توی دروازه. توی دروازه مهدی ترابی دروازه تیم نیکاراگوئه رو باز میکنه. اشتباه خط دفاعی تیم نیکاراگوئه توپ رو ناقص دور کردن و اشتباهی که ماروین فلتس مرتکب شد و در نهایت توپ در محوطه جریمه به ترابی رسید و به یک ضربه محکم و مطمئن دروازه نیکاراگوئه رو باز میکنه و نتیجه 1-0 میشه به سود تیم ملی ایران. در 36th بازی ملی خودش 7th گل ملیش را به ثمر برسونه.
مهدی ترابی سابقه بازی و گلزنی در تیم ملی امید ایران رو هم داره.
ایران را بشنویم. روزی که پروانه شدی همسر شهید مرتضی طیب مسعود میگوید مرتضی برای من فقط همسر نبود، مردی بود که زندگیش را با مسئولیت معنا می‌کرد. شغلش در هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فقط یک عنوان سازمانی نبود، بخشی از هویت او بود. بی ادعا، بی حاشیه، اما مؤثر.
بابای من با سرد حاجی زاده رفته بودن قم، بعد به من زنگ زدن خواستن برای مامانم کارت تولد بگیرن، میخواستن خرداد ماه براش بگیرن، ولی خودشون یادشون نبود خرداد ماهه، فکر میکردن الان مثلا تیر ماهه. زنگ زدن به من گفتن که مامان چی دوست داشت، اسم یه انگشتری از من میخواستن، بعد منم گفتم یه انگشتر بود رنگ صورتیش اینا، و بابام گفت باش. اومدم خونه، شب بود، مامان من رفت تو اتاق، یه لحظه بابا من کشون تو آشپزخونه و من گفتش که من دوشنبه میرم مأموریت، چهارشنبه 28 شبش به مامانت کادو که خریدم و بده، زنگ میزنم برو از اونجا بردا بهش بده. بعد من همجوری حاجباش مونده بودم که خب الان خرداد ماهه، اصلا مامان من تیر ماهه، به ما گفتم بابا خرداد ماهیم، گفت وای حواسم نبود، گفتش که اشکال نداره وای میستیم تا تولدش کادو قایم میکنه، وای میستیم یک ماه بعد بمونم، ولی خب دیگه وای نستاد خودش.
خستگی را با خودش به خانه نمی آورد، لبخندش را چرا؟ باور داشت امنیت مردم شوخی بردار نیست و برایش باید از راحتی دل کند. در جریان حمله دشمن صهیونیستی و در حین انجام مأموریت، درست همانجا که باید می بود به شهادت رسید.
بنگه توی این مدت هر کس به ما تسلیت می گفت، من و دختران بهش می گفتیم، گفتیم به ما تبریک بگید، تسلیت نگید. ما عاشق آقا مرتضی بودیم، آقا مرتضی هم عاشق شهادت. یعنی شما باورتون نمیشه، هر کدوم از دوستاشون که به شهادت می رسیدن، آقا مرتضی ما گریهش رو نمی دیدیم، ولی برای شهادت دوستاش ما یه تراس داریم، می رفت توی تراس گریه می کرد. تا اینکه آقا مرتضی، جالب بهتون بگم، شهادتش رو از روز عرفه گرفت.
شهادتش اتفاقی نبود، پایان منطقی مسیری بود که آگاهانه انتخاب کرده بود،
چون همیشه آرزوش بود که شهید شه.
ما قرار بود یکم بریم مشهد و آقا مرتضی بلیط قطار رو سپرده بود که از دوستاشون برامون تهیه کنن. شب شهادت به خواب همون دوستشون میاد و بهشون میگه، میگه آقای حسینی حواست باشه بلیط قطار بچه های منو تهیه کنی. آقا مرتضی بسیار مهربون، بسیار با ادب، آقا مرتضی بسیار ساده زیست بود.
او با بغض میگوید حالا من ماندم و جای خالی مردی که بودنش امنیت می آورد و نبودنش دلتنگی.
آقا مرتضی انشاءالله بتونیم و بهت قول میدم من با سه تا بچه ها و پرچم نظام جمهوری اسلامی و زیر سایه مقام معظم رهبری بدیم دست امام زمان.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران. من زاده ایران، جز مهر نمی‌دانم.
ایران را بشنویم.
شرخ خبرها.
کشته شدن یک شهروند عادی به دست رجا آنها را از موفقیت های بین‌المللی عقب گذاشت.
شما اگر روایت نکنید دشمن را بشمارید. دشمن را
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون به کشور خودتون به انقلاب کنه.
آن سوی روایت.
سلام، من بتول نجفی هستم. اینجا آن سوی روایت از رادیو ایران. ما اینجاییم تا به سوالات یا به شبهات احتمالی شما در حوزه حجاب و رسانه پاسخ بدیم. پس سوالاتتون رو به 30900 پیامک کنید. اگر به ویدیوهایی که این روزها زیاد بازنشر میشن و پربازدید هستن دقت کنیم، یه الگوی تکراری دیده میشه. شادی، خنده و لحظه های خوش معمولاً با آدمهایی نشون داده میشن که بدون حجابن. کم کم این سوال تو ذهن آدم شکل میگیره که آیا واقعاً شادی ربطی به نوع پوشش داره؟ یا رسانه‌ها با انتخاب تصویر و تکرار دارن این مفهوم رو تو ذهن ما میکارن؟ میخوایم این موضوع رو از زاویه سواد رسانه‌ای بررسی کنیم. خانم محبی سلام، از نگاه سواد رسانه‌ای چرا در بسیاری از کلیپ‌ها شادی اغلب با آدم‌های بدون حجاب نمایش داده میشه؟ آیا این بازتاب واقعیت اجتماعیه یا نتیجه روایت‌سازی، قاب‌بندی و تکرار هدفمند؟
به نام خدا سلام، وقت همگی بخیر. بازم خدمت شماییم با یکی دیگه از سوال‌هایی که در حوزه سواد رسانه‌ای مطرح شده. اگه بخوام خیلی ساده‌اش کنم و توضیح کلی بدم، ما یه تکنیک خیلی معروف تو این حوزه داریم به اسم کلیشه سازی. یعنی من میام چیکار میکنم؟ به عنوان تولید کننده محتوا میام یه قاب بندی ایجاد میکنم. یعنی چی؟ یعنی رسانه تصمیم میگیره یه قابی از واقعیت به ما نشون بده که یه بخشی از اصل ماجراست. یعنی انگار که ما یه رودخونه بزرگ داریم اما فقط یکی از انشعاباتش رو میخواییم به نمایش بذاریم. آیا واقعا شادی فقط همین سبک زندگی خاص و نمادایی که توش وجود داره؟ آیا یه خانواده محجبه یا آدم با ویژگی های ظاهری متفاوت نمیتونه شادی واقعی رو در وجود خودش و خانوادش ایجاد بکنه؟ توی کلیشه سازی میخواییم ببینیم فرایندش چطور کار میکنه. رسانه به خصوص وقتی که یه محتوا میخواد وایرال بشه و جذاب بشه و مخاطب جذب کنه، میاد همه پیچیدگی‌های زندگی واقعی رو هضم می‌کنه و میره سراغ یه سری الگوهای ساده. توی این مدل که این اواخرم توی خیلی از گفتگوها، ویدیوهای وایرال می‌بینیمش، میاد شادی رو تعریف می‌کنه توی یک نوع خاصی. مثلا شادی بی حد و مرز، شادی مبتنی بر متاسفانه مصرف بعضی از مواد الکلی یا مواد مخدر، یا این نمایشی از شادمانی که اغراق شده است و ما معمولا توی اتفاقات خیلی خاص زندگی، مثلا بعد از یک قهرمانی، بعد از یک اتفاق بزرگ میبینیمش، رو به صورت قلف شده به عنوان شادمانی داره نمایش میده و میاد چیکار میکنه؟ همه اشکال دیگه شادمانی رو داره هضم میکنه. ما شادی آروم نداریم، شادی بعد از موفقیت توی امتحان مدرسه نداریم، خوشحالی بعد از این که مثلا یه بستنی خریدیم برای بچه‌مون و خوشحاله و داره به پر میکنه نداریم.